از خانم دکتر سانپور تشکر میکنم بابت صحبتهایی که فرمودند و تناظری که بین احکام قرآنی و فضای مجازی شاید یک کار، چون ما قبلا سعادت همکاری با خانم دکتر تو پژوهشکده غرب‌شناسی داشتیم، من در جریان این طرح هستم که خیلی زحمت کشیدن و واقعا کار بدی هست که فضای مجازی که یک امر مستحدثی است با یک نص قرآنی که شاید به نظر برسه هیچ ربطی به هم ندارن، ایشون خیلی زحمت کشیدن ارتباط اینا رو با هم برقرار کردن. من در پایان اگر که پرسشی باشه حتما هست. من این نکته اجرایی هم عرض کنم، چون شورای عالی انقلاب فرهنگی واسه حاضرین در جلسه گواهی حضور در همایش صادر خواهد کرد، همکاران ما خدمت شما میرسن، مشخصات رو زحمت بکشین، یادداشت بفرمایید، گواهی ها صادر میشه و میتونید بعداً دریافتش بکنید، از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی هم صادر خواهد شد، نه از سوی پژوهشگاه. اما در ادامه برنامه امروزمون ما خدمت آقای دکتر عبدالکریمی هستیم که عنوان سخنرانیشون دین، تکنولوژی و رویدادگی خواهد بود. ازشون دعوت میکنم پشت رومون تشریف بیارن استفاده کن. آقای تو که راحت هستید اونجا میکروفون هست همین دوتایی
لطفا این رو این متعلق به شماست نه؟ این روشنه؟ بله روشنه این آقای؟
بله روشنه.
خب عرض سلام و عرض ادب دارم، روزهای آخر سال، این برنامه های سخنرانی های مکرر هم خودش یک موضوعی شده، اونچنان که شایسته و بایسته است ظاهرن شوری در جلسه وجود نداره. بحث من هم فکر میکنم بحث خسته کننده ای باشه. یه مقداری میخوام با بحث از نسبت دین و تکنولوژی یک مواجهه در حد توانم به اصطلاح فلسفی با مسئله داشته باشم. من حرف آخرم رو اول بزنم که اگر وقت نشود پیام اصلیم رو داده باشم. من میخوام خود پرسش از نسبت میان دین و تکنولوژی رو با پاره‌ای از مقدمات مورد تأمل قرار بدم. یعنی سوال این است که بین دین و تکنولوژی چه نسبتی وجود داره. حالا من میخوام خود این سوال رو بگم، اصلا این سوال چرا شکل گرفته. روشم مواجهه پدیدارشناسان است، یعنی میخوام خود این پرسش رو که خود این پرسش چی رو برای ما آشکار میکنه در حد توانم بتونم با تحلیلی پدیدارشناسی هرمنوتیکی خود این پرسش نسبت میان و دین و تکنولوژی رو مورد تأمل قرار بدم و سپس از رهگذر این تأمل به فهم تازه از مقوله حقیقت برسم. البته این فهم من از مقوله حقیقت فهمی نیست که منتسب به خودم باشه، بلکه این رو مدیون اندیشه مارتین هایدگر هستم. حرف من اینه که ما دو گونه میتوانیم در یک تقسیم بندی بسیار بسیار کلی دو گونه فهم از مقوله حقیقت رو میتوانیم الان تعیین بکنیم. یک فهم متافیزیکی از حقیقت و تلقی حقیقت به منزله مطابقت گزاره با امر واقع یا مطابقت آگاهی با امر واقع، و یه تلقی غیر متافیزیکی از حقیقت که میتوانیم بگوییم فهم حقیقت به منزله رویدادگی، به منزله ایونچوالیتی. خب این بحث از حقیقت به چه کار ما میاد در بحث از نسبت ما با تکنولوژی؟ حرف من اینه که تا کنون ما در طول تاریخ خودمون، فقط مربوط دوره جدید نیست، یعنی از زمان فارابی تا دوره ملا صدرا، که بحث از نسبت دین و فلسفه، بحث از نسبت عقل و وحی بود، و بعد از ملا صدرا تا دوره جدید که ما با مدرنیته مواجه شدیم و بعد با تکنولوژی های جدید مواجه شدیم، در گذشته بحث این بود که نسبت بین تفکر دینی با سنت متافیزیک یونانی چه نسبتی است، عقل و وحی، و در دوره جدید که بین دین و مدرنیته چه نسبتی است. و حالا این پرسش به شکل دیگری صورت بندی شده که دین با تکنولوژی چه نسبتی داره. همه اینها بر اساس تلقی متافیزیکی از معنا و مفهوم حقیقت. اما اگر ما بتوانیم فهم دیگری از مقوله حقیقت به منزله رویدادگی داشته باشیم، اساساً پارادایم تفکر دگرگون میشه و ما شیوه مواجهمون با جهان دگرگونه خواهد شد. و این شیفت پارادایمی از تلقی متافیزیکی حقیقت به تلقی غیر متافیزیکی از حقیقت در واقع دستاوردهای بسیار بزرگی رو برای ما خواهد داشت. این طرح اصلی من در مقالمه و میکوشم که نشون بدم ما با مواجهه‌های سیاسی، جامعه شناختی، ایدئولوژیک، تئولوژیک یا اخلاقی نمیتوانیم با جهان مدرن، با تکنولوژی در معنای کلاسیک کلمه و همچنین با تکنولوژی‌های جدید، یعنی با انقلاب صنعتی دوم در عرصه تکنولوژی و فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات مواجه بشیم. خب من مقالم احتمالاً طولانی خواهد بود. هر جا خسته شدید یا آقای دکتر صادقی من رو مدیریت بکنن، یک اشاره بکنن، من بحثم رو به اصطلاح به نحوی جمع‌بندی بکنم. خب نکته اول، اصلاً چرا ما به طرح پرسش از نسبت دین و تکنولوژی پرداختیم؟ قبل از اینکه به تأمل در مورد این پرسش بپردازیم، من میخوام به تأمل در مورد چرایی طرح این پرسش بپردازم. چرا رابطه دین و تکنولوژی برای ما مسئله شده؟ چرا نسبت خیلی از امور برای ما مسئله نیست اما نسبت دین و تکنولوژی مسئله است؟ چرا ما در مورد پاری از نسبتها تردید داریم اما در مورد پاری از نسبتهای دیگه تردید نداریم؟ مثلا چرا ما نمیپرسیم نسبت میان شعر، ادبیات، نقاشی، تئاتر یا نمایش با دین چیه؟ یا اگرم میپرسیم کمتر میپرسیم. اما چرا نسبت دین و سینما و پرسش از سینمای دینی برای ما مسئله است؟ اما هیچ موقع نمیپرسیم آیا ممکنه شعر دینی باشه؟ خب شاید پاسخ این باشه که از دیرباز و زمانهای بسیار بسیار کهن همواره میان هنر به طور کلی و میان شعر یا ادبیات و هنرهای نمایشی با دین رابطه نزدیکی وجود داشته. ما در طول تاریخ همواره شاهد ظهور ادعیه یا دعاهای دینی بودیم که با زبان شعر انجام می شد. ما همواره شاهد انجام شعائر و مراسم دینی بودیم که با نمایش هنرهای نمایشی یا با موسیقی همراه بود. اما سینما پدیده نوظهوری است. این کلمه نوظهور رو در مقاله خودم هایلایت کردم و میخوام شما در ذهنتون رو واژه نو، هایفون، خط تیره کوچک و ظهور هایلایتش کنید. روی کلمه نو، ظهور بودن، به اصطلاح دست میخوام بگذارم. دلیلش این که این نو، ظهور بودن با معنای حقیقت نسبتی داره. خب ما در گذشته سینما نداشتیم تا بتوانیم تجربه ای از همنشینی و مجالست احساسا و احوالات دینی و مذهبی رو به سینما تجربه کرده باشه. این نوظهور بودن همون چیزی که سبب میشه نسبت پدیداری مثل سینما با دین، دینی که ظهور دیرینه داشته، در واقع مورد پرسش ما قرار بگیره. اما نسبت دین با پدیدارهایی مثل شعر، هنر، نقاشی در قیاس با سینما ظهور قدیمی تری دارد، لذا مورد پرسش قرار نمیگیرد. ممکنه گفته بشه نه، ما از نسبت میان شعر یا نسبت میان شعر و دین هم پرسش میکنیم، ما از نسبت میان هنر و دین هم پرسش میکنیم. چرا میگیم ما از نسبت میان دین و شعر پرسش نمیکنیم، از نسبت میان دین و هنر پرسش نمیکنیم؟ اما توجه داشته باشید نوع پرسش مواجه متفاوته. وقتی از نسبت بین دین و هنر صحبت میکنیم یا پرسش میکنیم، در واقع سوال این است در طول تاریخ بشر بین دین و شعر، بین دین و هنر در طول تاریخ گذشته چه بدبستانهایی داشته است. یعنی مفروض گرفتیم که بین دین و شعر و هنر رابطه‌ای وجود داشته، حالا میخواییم این تاریخ رو تغییر بکنیم. اما وقتی از نسبت دین و تکنولوژی صحبت میکنیم، به نظر میاد پرسش اینه که آیا این پرنسیپل علل اصول بین دین و تکنولوژی ما میتوانیم نسبت برقرار بکنیم؟ یعنی امکان نسبت ذاتی و ماهوی مسئله مورد پرسشه. درسته که در مورد نسبت دین و شعر در واقع تاریخ، یعنی شرح تاریخ نسبت برای ما مسئله است. خب باز ممکنه گفته بشه که نسبت میان عمری چون دین و هنر هم در واقع پرسش، هم پرسش روزگار ماست. ما سوال میکنیم. نکته ظریف دیگه اینه که این ما امروزیانیم که در مورد گذشته سوال میکنیم که بین دین و شعر چه نسبتی وجود داره. یعنی داریم به تاریخ گذشته رجوع میکنیم. برای خود گذشتگان مسئله وجود نداشت. یعنی هیچ موقع در واقع گذشتگان عمدتاً از نسبت بین دین و شعر سوال نمی‌کردند. اما امروز در روزگار ما پا به پای ظهور تکنولوژی نسبت دین و تکنولوژی برای ما مسئله شده. اما نسبت بین دین و هنر، دین و شعر در گذشتگان برای گذشتگان مورد پرسش نبود. از رهگذر تأمل بر این پرسش و توجه به عطف نظر به مفهوم نوظهور بودن تکنولوژی، در واقع میخوام شما رو با مفاهیم کهنه یا نو مواجه کنم. کهنه یا نو بالا ارزشی نداره. یعنی در واقع با مفهوم قدیم و جدید میخوام مواجه بکنم شما رو. انگار دین مال یک عالمیتی متعلق به گذشته بوده و تکنولوژی متعلق به عالمی جدید. از روی این امر میخوام ذهن شما رو معطوف به یک مسئله بکنم. در جهان انسانی ما شاهد یک حدوثیم، شاهد یک تاریخیتیم. این تاریخیته که سبب میشه، این هیستوریسیتی ماست. نوعی رویدادگی داری در جهان تحولی صورت میگیره. فصلی از کتاب تاریخ بشر به پایان میرسه و فصل جدیدی، فصلی نوظهور آغاز میشه و به واسطه این ورق خوردن کتاب تاریخ و نوظهور بودن است که پرسش از نسبت دین و تکنولوژی برای ما مطرح شده. به بیان ساده تر اونچه که سبب میشه ما از امکان ذاتی و ماهوی نسبت میان دین و تکنولوژی سوال کنیم اینه که تکنولوژی در قیاس با دین امر تازه و نوظهوریه. اما توجه داشته باشیم صرفا صحبت دین و تکنولوژی نیست. هر کدوم از اینها در یک شبکه مفهومی و افق معنای خاصی قرار دارن. وقتی از مقوله دین، انبیا، معجزه، رازآلود بودن جهان صحبت می کنید، با یک عالمیت و با یک شبکه مفهومی مواجهید. وقتی با علم، تجربه علمی، دترمینیسم علمی، راززدایی از جهان صحبت می کنید، در واقع با یک شبکه مفهومی دیگری صحبت می کنید. به اعتقاد من خود همین تاریخیت، خود این نوظهور بودن، خود این حدوث و رویدادگی است که سرچشمه پرسش درباره نسبت و دین و تکنولوژی. و حالا خود همین رویدادگی، خود این تاریخیت رو باید سرچشمه‌ای برای یافتن پاسخ از نسبت میان دین و تکنولوژی قرار داد. از رهگذر دیگه باز مسئله رو مطرح میکنم. ممکنه یکی بگه که اصلا طرح پرسش از نسبت میان دین و تکنولوژی بیوچه. چرا؟ چون بشر از آغاز حیاتش، یعنی از همون لحظه ای که سنگی رو برداشت به سوی حیوانی پرتاب کرد یا با سنگ تیزی تکه گوشتی رو برید و شی سفتی رو به اصطلاح تکه کرد، در واقع دارای قدرت ابزارسازی بوده. لذا تکنولوژی به هیچ وجه حادثه جدیدی نیست. تا اونجایی که ما میتونیم بگیم اساساً انسان حیوانی ابزارسازه. بس ابزارسازی همواره قرین زندگی بشر بوده و یک امر تازه نیست. اما به نظر میاد در این استدلال چیزی وجود داره که ما رو نارام میکنه، چیزی وجود داره که نمیذاره ما به این پاسخ تن بدیم. اون چیز چیه؟ به نظر میاد تکنولوژی چیزی اضافه بر قدرت ابزارسازی بشره. سوال اصلا این نیست که بین دین و قدرت ابزارسازی بشر چه نسبتی وجود داره. سوال اینه که بین دین و تکنولوژی جدید چه نسبتی وجود داره. تعاریف زیادی از تکنولوژی ارائه دادن، مثل این که تکنولوژی عبارت از دانش فنی، تکنولوژی عبارت از مجموعه از آفرینگاه انسانی که میکوشه طبیعت رو در مهمیز اراده انسان قرار بده. تعاریف زیادی هست که تکنولوژی رو بر اساس قدرت ابزارسازی بشر تعریف میکنن. اما به نظر میاد چیزی در تکنولوژی جدید وجود داره که در ابزارسازی های بشر در دوران های گذشته وجود نداره. حال سوال اینه، این چه چیزی در تکنولوژی جدید هست که برای ما در یک جامعه سنتی، نسبتا سنتی، در واقع پرسش شده، نسبت میان دین و تکنولوژی؟ به اعتقاد من بحث بر سر نسبت دین و تکنولوژی نیست. بحث بر سر نسبت دین یا عالمیت دینی با اون شبکه و افق مفهومی و معنای گستردهی که پا به پای تکنولوژی اومده. یعنی بحث بر سر یخچال و تلفن و نمیدونم موبایل نیست. بحث بر سر عالمیتی است که این ابزارها درش هستن. به بیان دیگه پرسش است نسبت میان عالمیت دینی و عالمیت در واقع تاریخی تکنولوژی که دوره جدیده. بحث از نسبت دو امر منفرد دین و تکنولوژی نیست. بحث از نسبت عالمیت دینی و عالمیت جدید مدرنه. بحث از نسبت عالمیت دینی و عالمیت تاریخی تکنولوژی های جدید و بیان دیگه بحث از نسبت عقلانیت دینی و عقلانیت تکنولوژی که باز اینجا شما اون تاریخیت رو میبینید، ذهنتون رو معطوف به اون تاریخیت بکنید. ممکنه گفته بشه که آقا تفکر که تاریخی نیست، تفکر امری ثابت کلی جهان شموله، دو تا همیشه میشه چهار تا. این دقیقا محل نزاعی منه که تفکر با توجه به اون بحث جدید و قدیم بودن، بحث نوظهور بودن که در آغاز صحبتم خواستم نظر شما رو جلب بکنم، اینه که در واقع ما میتوانیم وقتی تفکر رو به قیودی مثل تفکر دینی، تفکر غیر دینی، تفکر تکنولوژیک، تفکر غیر تکنولوژیک متصف میکنیم، به نظر میاد تفکر بشر همواره بر یک روال ثابت نبوده. تفکر بشر ادوار داشته، تفکر بشر ساحات گوناگون داشته و این ادوارها و ساحات گوناگونه که به نظر میاد الان برای ما مسئله است. خب با این مقدمات میخواستم بگم ما حق نداریم با یک عقلانیت انتزاعی ذهنی و در یک بیان عقلانیت متمتیکال به پرسش از نسبت دین و تکنولوژی تکنولوژی بپردازیم یا نسبت عالمیت دینی و عالمیت تکنولوژیک بپردازیم، بلکه باید به این امر رویدادگی های تاریخی، نوظهور بودن و تاریخیت توجه بکنیم. خب من مقالم طولانیست، میخوام یک جوری یه مقدارم راجع به تکنولوژی من دعوت به تأمل بکنم. به راستی تکنولوژی چیه؟ در مورد تکنولوژی بحثای بسیار بسیار زیادی شکل گرفته. مثلا سوال شده آیا تکنولوژی بشر رو به رفاه میرسونه؟ آیا تکنولوژی بشر رو به سعادت و رهایی رسونده یا نه؟ با هم دیگه فکر کنیم. تکنولوژی خدمات بزرگی تکنولوژی های جدید به بشر کردن، اما در این حال همین تکنولوژی ها فرزن در ساحت جنگ ها فجایع عظیمی رو خلق کردن. آیا تکنولوژی امری شیطانی است، رحمانی؟ اصلا نمیتونیم چنین جواب بدیم. تکنولوژی با پدیدارهایی مثل از بین بردن بسیاری از بیماری ها و همچنین با پدیدارهایی مثل جنگ، از بین رفتن زمین، تعرض به طبیعت، مشکل آلودگی های زیست محیطی، پاره شدن لایه اوزون، افزایش فقر، تضادهای طبقاتی چه رابطه ای داره؟ آیا نسبت به تکنولوژی باید شیفته باشیم و تعظیمگر اون باشیم، یا باید نسبت به تکنولوژی کینه ببرزیم؟ حرف من اینه که هیچ کدوم. اساسا ما مفاهیم ارزشی ما نمیتوانیم با تکنولوژی مواجه بشیم. تکنولوژی رو نمیتونیم بگیم خوب، نمیتونیم بگیم بد. تکنولوژی فراسوی خوب و بد ماست. تکنولوژی فراسوی ارزش گذاری های اخلاقی ماست. آیا رشد تکنولوژی با سرمایه‌داری و بست شکاف طبقاتی در جواب نسبت داشته، یا باعث این شده که فقرا هم بتونن از امکان بیشتری از زندگی برخوردار باشن؟ هیچ کدوم. به هر دو به هیچ وجه نمیتوانیم با یک چشم به تکنولوژی نگاه بکنیم. تکنولوژی فراسوی این تقسیم بندی ها، تکنولوژی فراسوی این ارزش گذاری های دوگان است. به اعتقاد من تکنولوژی صرفا به منزله مجموعی از ابزارها نیست، صرفا به منزله امری صرفا علمی و تکنیکی نیست. تکنولوژی صرفا به منزله امری اجتماعی سیاسی نیست. تکنولوژی صرفا امری نیست که تأثیرات روانشناختی داشته، یا تأثیرات جامعه شناختی داشته، یا تأثیرات اقتصادی داشته، یا تأثیرات سازنده داشته، یا تأثیرات ویرانگر داشته. همه این اوصاف در تکنولوژی هست و تکنولوژی هیچ کنون از این اوصاف نیست. پس تکنولوژی چیه؟ پاسخ من اینه، تکنولوژی یک پدیداره. حتما اعتراض خواهد شد که عبدالکریمی این که حرف خیلی ساده‌ایه، حرف خیلی کلیه و قابل صدق بر هر چیزیست. تو این حرفا راجع به فوتبال هم زدی، گفتی فوتبال یک پدیداره. در اون مقاله که راجع به فوتبال نوشتی، این صندلی یک پدیداره، این درخت یک پدیداره، این تکنولوژی یک پدیداره. تو که حرف ساده، حرف خاصی، این یه توتولوژیه، یک تکراری جمله در واقع ساده است که از نظر علمی هیچ باری نداره و این کاملا درسته. من میخوام بگم تکنولوژی هست، فراسوی همه ارزش گذاری ما، اما از منظر علمی و تکنولوژی، از منظر علمی و فنی، وقتی میگیم تکنولوژی هست در واقع چیزی نگفتیم. به همون انتقادی که به همه گزارهای فلسفی وارده، به این گزاره که تکنولوژی هست، تکنولوژی یک پدیداره وارده و من میپذیرم. اما توجه کنید، وقتی میگم تکنولوژی یک پدیداره، وقتی میگم تکنولوژی هست، تکنولوژی وجود داره، آری به لحاظ علمی من چیزی نگفتم، اما شاید در پس همین عبارت ساده تکنولوژی هست چیزی خودش رو آشکار بکنه. شاید در پس این عبارت ساده تکنولوژی هست معنا و
بصیرتی اصیل و بنیادین خودش رو آشکار بکنه. شاید همین گزاره تکنولوژی هست ما رو از ساحتی به ساحت دیگه سوق بده و ناگهان نگاه ما رو از امور تجربی، یعنی همون امور علمی، فنی، اقتصادی، تکنولوژیک، اجتماعی، سیاسی، روانشناختی به یک حوزه استعلایی و غیر تجربی، یعنی حوزه وجود شناسانه، یعنی به ساحت حسی تکنولوژیک نگاه ما رو معطوف بکنه. با تفکر در باب تکنولوژی وصفی از جهان بر ما آشکار میشه، وصفی که با اندیشیدن به هر پدیدار دیگری خودش رو آشکار میکنه. اون وصف چیه؟ اون وصف اینه که وجود پدیدارها تعریف ناپذیر، سیطره ناپذیر، تعریف ناپذیر و سیطره ناپذیر. سلام. وقتی بر هستی پدیدارها می اندیشیم، وقتی بر هستی پدیدارها می اندیشیم، قناعی سرشار و خوف برانگیزی خودش رو آشکار میکنه، به این معنا که ما پدیدارها رو با صورت بندی های ذهنی خودمون نمیتونیم فرموله کنیم، خلاصه بکنیم. ما پدیدارها رو ردیوس میکنیم، تقلیل میدیم و در پس این تقلیل پدیدارها رو میکشیم و پدیدارها رو از دست میدیم. تکنولوژی مثل هر پدیدار دیگه‌ای همواره از اوصاف ناشناخته و از وجوه بیشمار برخورداره، لذا به سهولت آن نمیتونیم بگوییم که میدانیم تکنولوژی چیست. پدیدار تکنولوژی به منزله یک پدیدار و قنای سرشار اون شاید بتونه ما رو با یک رویدادگی مواجه بکنه. مرادم از کاربرد وصف رویدادگی برای تکنولوژی اینه که هرچند تصمیم ها و برنامه ریزی های جامعه تکنولوژیک و اصحاب تکنولوژی بخشی از پدیدار تکنولوژی هم، اما این پدیدار، یعنی پدیدار تکنولوژی، با تمامی اوصاف و ویژگی هاش درست همچون همه دیگر پدیدارها حاصل صرف تصمیم ها، برنامه ریزی ها و سیاست ها و سیاست گذاری ها نیست. پدیدار تکنولوژی درست همچون همه پدیدارها حاصل نوعی رویدادگی است و این رویدادگی وصفی از جهان، وصفی از هستی، وصفی از حقیقت. رویدادگی پدیدارها در خودش قدرتی داره که خود رو به ما و به اراده ما تحمیل میکنه، درست همچون رویدادگی پدیدار تکنولوژی که خود رو به ما تحمیل کرده و میکنه. ما تکنولوژی رو برنگزیدیم، بلکه این تکنولوژیه که ما رو برگزیده. این رویداد تکنولوژی است که ما رو برگزیده. ما نمیتوانیم تکنولوژی رو نادیده بگیریم یا طرد بکنیم. ما نه فقط ناگزیریم که با تکنولوژی کنار بیاییم، بلکه ناچاریم که در بطن جهان تکنولوژیک زندگی بکنیم. خب اگر این رویدادگی رو به شما تونسته باشم نشون بدم، از بحثای خیلی زیادی من صرف نظر میکنم. حالا برمیگردم به اون مفهوم حقیقت که اول صحبتم گفتم. گفتم پرسش از نسبت میان ما با تکنولوژی، پرسش به اصطلاح به یک نحو دیگری در سنت تاریخی ما وجود داشت. این پرسش در گذشته ما به این شکل بود: وقتی مسلمانان با یونان مواجه شدند، با این مسئله مواجه شدند، چه نسبتی میان عقل یونانی با دین وجود داره؟ نسبت میان دین و عقل در سنت تاریخی ما بود، بعد شد در دوران جدید پرسش از نسبت میان سنت و مدرنیته، و حالا دوباره این پرسش صورتمندی جدیدی پیدا کرده. ما با تکنولوژی چه نسبتی داریم؟ ما با تکنولوژی های جدید در عرصه به اصطلاح فناوری های اطلاعات و ارتباطات چه نسبتی داریم؟ بر اساس یک فهم از حقیقت، ما مدل های گوناگون رو در تاریخ خودمون قضاوت کردیم. آقای دکتر پورسند، من در مقدمه بحثم چکیده بحثم رو گفتم همواره مواجهه ما با عقل یونانی در تاریخ خود ما در نسبت میان سنت و مدرنیته و در نسبت میان پرسش از نسبت میان دین و تکنولوژی، ما همواره بر اساس حقیقت متافیزیکی این پرسش رو اندیشیدیم و مورد تأمل قرار دادیم. حقیقت متافیزیکی چیه؟ حقیقت در متافیزیک عبارت از دست مطابقت گزاره با امر واقع، مطابقت گزاره با امر واقع. خب امر واقع که یک سنخ دیگه است. من در ذهنم میگم امروز دوشنبه است، یک گزاره است، یک امر ذهنیه. امر واقع رو چگونه این دوتا رو مقایسه کنم؟ در واقع مفهوم حقیقت در متافیزیک وقتی میگه مطابقت ذهن یا عقل با امر واقع، یعنی مطابقت تصدیقات ذهنی، احکام ذهنی با امر واقع، معنای دیگرش اینه، در بحث تاریخ خودش هم به این رسید، یعنی مطابقت پاره از آگاهی های بشر با پاره دیگری از آگاهی های بشر. مطابقت یعنی این امر واقعی که من بهش دسترسی ندارم، به خصوص در سوبژکتیویسم جدید که در ادامه سوبژکتیویسم متافیزیکیه. معرفت ما فنومناله، معرفت ما پدیداریست، یعنی ما همواره اسیر آگاهی هستیم. لذا در تلقی متافیزیکی، در تلقی متافیزیکی حقیقت عبارت است از مطابقت پاره از آگاهی های من با پاره دیگر از آگاهی های من. consistency theory و حقیقت رو به منزله سازگاری آگاهی ها. لذا وقتی ما از نسبت میان دین یا به تعبیری نسبت میان سنت عبری یهودی سامی با نسبت عقل یونانی سوال میکنیم، یا از نسبت میان سنت و مدرنیته سوال میکنیم، یا از نسبت میان دین و تکنولوژی سوال میکنیم، در واقع روح پرسش اینه: من انسان در آگاهی های خودم پاره های گوناگون آگاهی رو چگونه در ذهنم میتوانم سازگار کنم؟ این صورتبندی پرسش تاریخی ماست بر اساس فهم متافیزیکی. بر اساس این فهم متافیزیکی در طول تاریخ ما پاسخهای گوناگون داشتیم. پاسخ به اصطلاح اصلی الگوی مونیستی است که با فارابی شکل گرفت و این تا روزگار ما همین مدل حاکمه، و اون این که در واقع یک عقل وجود داره، یک عقل در این جهان هست، عقل الهی، لوگوس، خداوند، و این عقل خودش رو دو جور در واقع آشکار کرده، یک جایی به صورت نبی بیرونی و یک جا به صورت نبی درونی، و اینها با هم سازگاره. این تلقی است چیزی که فارابی، این الگوی مونیستی که فارابی داد، تا ملا صدرا اومده، تا شریعتی اومده، تا سروش اومده، تا فردید اومده، تا داوری اومده، این یگانه در واقع الگویی که بود. البته گفته می شود یک الگوی پلورالیستی هم وجود داشته. حالا به لحاظ تاریخی بحث بر سر این است که آیا این رو می توان به ابن رشد به اصطلاح نسبت داد یا نه، اما به هر حال گفته می شود منصوب به ابن رشد، حالا صرف نظر از بحث تاریخیش مهم نیست، اما به لحاظ متافیزیکی الگوی دیگه نظریه حقایق مضاعفه که اساسا این پاره های گوناگون آگاهی با هم جمع نمی شه. و در روزگار ما دکتر شایگانه که در واقع به الگوی به اصطلاح ابن رشدی باز میگرده و خودش صراحتا میگه و از هویت چهل تکه صحبت میکنه و از به اصطلاح هویت به اصطلاح مرقعی مثل پارچه های مرقع و پارچه های چهل تکه صحبت میکنه، بازگشت به الگوی ابن رشدی. در روزگار در دههای اخیر یک الگوی نیهیلیستی هم شکل گرفته غیر از الگوی به اصطلاح مونیستی فارابی. البته فارابی که میگم در سنت خود ما این سنت و در سنت تفکر مسیحی هم داریم. در این الگوی به اصطلاح نیهیلیستی برخلاف مدل‌های پیشین خود وجود حقیقت اساساً انکار میشه و معتقده که سرشت معرفت و شناخت بشری چیزی جز اسطوره، افسانه‌های مفید و بیانی استعاری و بازی‌های گوناگون زبانی نیست. لذا معرفت‌های بشری از هیچ حقیقت اصیلی حکایتگری نمی‌کنه. مطابق بسیار از تفسیرها نیچه ما رو به چنین به اصطلاح تفکری دعوت میکنه. البته همه به این تفسیر تن نمیدن و باز هم بحث تاریخی و فیلولوژیک ندارم اینجا. به نظر متافیزیکی در کنار الگوهای مونیستی و پلورالیستی یک الگوی دیگه الگوی نیهیلیستیه. اما گفتم با هایدگر یک شیفت پارادایمی در تلقی حقیقت صورت میگیره و به اعتقاد من ما تا به حال در مورد نسبت عقل و وحی و نسبت میان سنت و مدرنیته و نسبت میان دین و تکنولوژی تا به حال بر اساس این الگو نیندیشیدیم و من دعوت من جامعه خودم اینه تا این شیفت پارادایمی از حقیقت به منزله امر متافیزیکی، یعنی درک متافیزیکی از حقیقت، به درک حقیقت به منزله رویدادی، اگر ما شیفت نکنیم به هیچ وجه نمیتوانیم مسائل خودمون رو بفهمیم و به هیچ وجه نمیتوانیم در واقع رویکرد مناسبی با مسائل خودمون داشته باشیم. خب در واقع هایدگر به هیچ یک از این الگوهای مونیستی یا پلورالیستی 5 دقیقه، من تازه بحثم گل انداخت آقای، 5 دقیقه ایرانی دیگه، 5 دقیقه ایرانی اینترنشنال که نم سعی میکنم تموم کنم، نه شوخی کردم، تا چند دقیقه دیگه تموم میکنم دیجا آقای دکتر داوری من صحبت میکنم، فکر میکنم پیام اندیشایشون هم هست. خب اما هایدگر به هیچ قرمت این الگوها تن نمیده، یعنی نه الگوی مونیستی و نه الگوی پلورالیستی و نه الگوی نیهیلیستی، چون همه اونا یک نوع مبتنی بر یک نوع دلک سوبژکتیویستی و اومانیستیه. در این تلقی جدید در واقع حقیقت و تاریخ به منزله رویدادگی حقیقت چیره ناپذیر فهم میشه. ما وقتی با جهان مواجه هستیم با یک امر چیر ناپذیر مواجهیم. حقیقت آن چیزی نیست که در ذهن من بتوانم یک سیستم سازگار براش ایجاد بکنم. حقیقت هست بیان که از اراده ها و سازگاری های مفهومی من تبعیت بکنم. این رویدادگی به اسارت هیچ یک از نظام های بشری در نمیاد، چه از سنخه نظام های مونیستی فارابی باشه و از چه سنخ نظام های پلورالیستی ابن رشدی. همه نظام سازی های بشری، همه نظام های متافیزیکی حاصل اراده معطوف به قدرت هم. و در نظام های متافیزیکی بشر میخواد حقیقت رو در نظامی که خودش میخواد قرار بده. وقتی میگه آقا دین و سنت دین و عقل یونانی چه نسبتی داره، یا پرسش می شود که سنت و مدرنیته یا دین و تکنولوژی چه نسبت داره، یعنی من سوبژه چگونه درون آگاهی خودم بین این پاره های گوناگون آگاهی کانسیستنسی ایجاد بکنم. و این حاصل اراده معطوف قدرته که من میخوام حقیقت رو برش چیره بشم. در تفکری که حقیقت رو به منزله رویدادگی میفهمه، حقیقت و تاریخ از جمله امکان یا عدم امکان ظهور نحوه از تفکر که در اون دین و تکنولوژی، یعنی تفکر دینی و معنوی و عقلانیت متافیزیکی و تکنولوژی در یک نظام تالیفی به وحدت برسن، نه حاصل طرح‌ها و مدل سازی‌های بشری بلکه نتیجه رویدادگی تاریخی خود حقیقت. یعنی من عبدالکریمی نیستم که می اندیشم چگونه اینها رو سازگار بکنم یا فتوا میدم که علم دینی بسازیم یا علوم دینی بسازیم یا علوم، نه، با فتواهای من نیست. این رویدادگی تاریخی خود حقیقته که ممکن این امکان رو در اختیار ما قرار بده و ممکن این امکان رو در اختیار ما قرار نده. همه حرف من اینه که همه خلاصه بکنم، مطابق تلقی متافیزیکی از حقیقت که گفته میشه حقیقت عبارت است از مطابقت ذهن با این یا امر به اصطلاح، خب نتیجه بحثم رو بگم که چه تفاوتی داره. ببینید همه حرفم اینه، بر اساس تلقی متافیزیکی، بر اساس
تلقی متافیزیکی یعنی حقیقت به منزل مطابقت و بعدن حقیقت به منزله سازمندی،
سوبژه یا من در محور تفکر قرار میگیره. من چگونه میتوانم پاره های گوناگون آگاهی رو در ذهن خودم سازگار بکنم؟ در اینجا سوبژه محوره. نکته دوم، مبتدی به تلقی متافیزیکی، این سوبژه با محوریت و مرکزیت بخشیدن به خیش، خیشتن رو در انقطاع از جهان و مستقل از امر متعالی فرامن و امر احاطه کننده که فراتر از سوبژه و ابژه است خیشتن رو میفهمه. نکته سوم، از آنجا که در تفکر متافیزیکی تفکر معطوف به نوع نظام سازی و نوع به نظاممند ساختن، سیستماتیک ساختن از تصورات و آگاهی خودشه، تفکر به نوع مهندسی و تولید حقیقت شبیه میشه. نکته چهارم، وقتی رویکرد تولیدی به حقیقت داریم، یعنی این باور که حقیقت میتواند و باید تابعی از نظام‌سازی‌های ذهنی و هندسه بخشی ما به پاره‌ای از مفاهیم و آگاهی‌ها باشه، این میتونه در عمل در جهت تحمیل نظام‌های ذهنی یعنی نظام‌های ایدئولوژیک، تئولوژیک و متافیزیکی ما به جهان، به جهان کنونی و به خود دین و به خود تکنولوژی باشه. این عین نیهیلیسمه، عین نیهیلیسمه. خامسا، بر اساس رویداد متافیزیکی، بر اساس رویداد رویکرد متافیزیکی، به دلیل انقطاع و استقلال تفکر متافیزیکی از امر متعالی و احاطه کننده وجود، در صحنه اول به نوعی ولونتاریسم، مواجههای اراده‌گرایانه، توهمی و در بسیار از مواقع دونکیشوتوار با جهان و در بحث کنونی در نسبت میان دین و تکنولوژی مواجه میشیم. میخوایم تکنولوژی از دین ما تبعیت بکنیم. استالین میگه بدا به حال واقعیت هایی که از ایدئولوژی متبعیت نمی کنه. همه حرف من اینه که حقیقت از هیچ نظام و سیستم نظری ما تبعیت نمی کنه. حقیقت هست آنجاست. اما با تلقی غیر متافیزیکی، تلقی حقیقت به منزله رویدادگی که تا کنون ما در این پارادایم در مورد مسائل خودمون نیندیشیدیم و باید در واقع سنت تفکر اسلامی و بحث فلسفه اسلامی رو یک بار دیگه با این نگاه مورد تلقی قرار بدیم، نه اینکه اسیر پاراوی باشیم و بخوایم دوباره این تاریخ رو بازخوانی بکنیم. نتایج و پیامت ها رو میگم، بحثم رو تمام کنم. اولا، سوبژه یا من در محور تفکر قرار نداره. این سوبژه با انکار محوریت و مرکزیت خودش، خیشتن رو در انقطاع از جهان و مستقل از امر متعالی در امر احاطه کننده که فراتر از سوبژه و ابژه است درک نمی کنه، بلکه می کوشه خیشتن رو در رابطه با رویدادگی همین امر متعالی و احاطه کننده درک بکنه. در مواجهه با حقیقت، ما حقیقت رو می بینیم و خیره می شیم، نه اینکه حقیقت رو تولید بکنیم. سال سال از اونجا که تفکر معطوف به نوعی نظام سازی و نیل به نظام من ساختن و سیستماتیک کردن تصورات و آگاهی ها نیست و حقیقت رو نه در مطابقت و سازگاری پاره از آگاهی ها با پاره دیگر از آگاهی ها، بلکه در رویدادگی خود هستی و به منزله رویدادگی خود هستی جستجو میکنیم، تفکر به نوعی مهندسی و تولید حقیقت معطوف نمیشه. حقیقت بر اساس تلقی همواره وصفی استعلایی و انکشافی خودش رو حفظ میکنه. رابعا، رویکرد انکشافی به این حقیقت، حقیقت خود رو آشکار میکنه. حقیقت چیزی نیست که ما تولید کنیم بر اساس دینمون، تشیعمون، نظامهای ایدئولوژیکمون، نظامهای هر چیزی که میخواید بگید. رویکرد انکشافی به حقیقت یعنی این باور که حقیقت نمیتواند و نباید تابعی از نظام سازی های ذهنی و هندسه بخشی ما به پاری از مفاهیم و آگاهی ها باشه. میتونه مانع، این تلقی میتونه مانع بزرگی در جهت خشونت، در جهت تحمیل نظام های ذهنی ایدئولوژیک، تئولوژیک و متافیزیکی ما به جهان و در بحث کنونی در تحمیل ارزش های دینیمون به تکنولوژی های جدید باشه. خالصا در این رویکرد به دلیل تکیه و تاکیدش بر تفکیک ناپذیری نحوه هستی آدمی با امر متعالی احاطه کننده و با توجه به سرش رویدادگی و عدم استقلال سوبژه از اون در صحنه عمل از هر گونه مواجهه های اراده گرایانه توهمی و در بسیاری از مواقع دونکی شد بار با جهان و در بحث کنونی در نسبت میان دین و تکنولوژی پرهیز خواهیم داشت. اتخاذ هر یک از این دو تلقی، یعنی تلقی سوبژه محور اومانیستی و به اصطلاح ولونتاریستی که متافیزیکی در برابر فهم حقیقت به منزله رویدادگی، تلقی غیر سوبژه محور غیر اراده گرایانه و برخلاف اراده معطوف به قدرت، نتایج عظیمی در مواجهه ما با جهان کنونی خواهد داشت. سپاسگزارم.